بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره در این صورتی که دیروز عرض کردیم به عنوان یک صورت ثالثه، که صورت ثالثه این بود که اگر چیزی مورد احتیاج او هست و بعد از ارباح مکاسب او رو خریداری بکند و فرض هم بکنیم که در تمام ایام سال مورد نیاز این شخص بوده، لکن بعد از تمامیت سال و ورود در سال بعد یا سالهای بعد فرقی نمی کند، این از محل احتیاج خارج شد و دیگه نیازی به این معنا ندارد. آیا به مجرد خروج از محل حاجت و از احتیاج باید خمس او رو بپردازد ولو به نحو احتیاط مطلق، یا اینکه بر حسب ضوابط و قواعد همونطوری که دیروز ما عرض کردیم و بعض الاعلام قدس سره هم بیان کرده بودند، وجهی نداره که مسئله احتیاط وجوبی هم مطرح بشه تا چه برسد به مسئله فتوا. و عمده چیزی که در درجه اول در این رابطه میتوان بهش استناد کرد همون چیزی بود که ما به عنوان مؤید دیروز عرض کردیم، و او این است که این خروج امسال از محل حاجت چه ارتباطی به ربح سال گذشته داره و به احتیاج در سال گذشته. سال گذشته خب اگر در مقابل دلیل خمس این عبارت نبود که الخمس و بعد المعونه، خب واجب بود خمس این داده بشه برای اینکه از ارباح مکاسب تهیه شده. اما بعد از آنی که ما فرض کردیم که سال گذشته به تمامها این مورد احتیاج بوده و معنای الخمس و بعد المعونه بیش از معونه یک سال نیست، خمس بعد از استثناء معونه یک ساله، خب این هم در یک سال مورد احتیاج بوده، از رب هم خریداری شده و روی اینکه مورد احتیاج بوده مستثنای از تعلق خمسه، اون وقت سال بعد روی چه حسابی ما مسئله تعلق خمس رو مطرح بکنیم؟ روی چه ملاکی مسئله تعلق خمس رو ما بیاریم؟ این که مربوط به ربح سال آینده نیست، برای اینکه چه بسا فرض بکنیم که در سال آینده هیچ ربحی نداشته، و ثانیاً اگر هم ربح بوده این از ربح سال گذشته خریداری شده. پس اونی که این خریداری از او شده، او ربح سال گذشته است، و فرضم این است که در تمام سال گذشته مورد نیاز و مورد حاجت بوده، و دلیل الخمس و بعد المعونم میگوید که در ارباح زائده بر معونه خمس لازمه. معونم معونه یک ساله، به سالهای بعد هیچ ارتباطی نداره. اگر کسی امسال ربح بکند، معونه سال آینده هیچ ارتباطی به ربح امسال نداره، بلکه ربح امسال متعلق خمس سال آینده هم حکم خودش رو داره. لذا هرچی انسان فکر میکنه روی این مسئله، حالا با قطع نظر از اون جهات اصولیه و مسئله اصولیه ای که دیروز نقل کردیم، اونا را هم انسان بگذاره کنار، اما روی حساب و قاعده وقتی که انسان بخواد وارد بشه، چرا خمس داشته باشد، وجه تعلق خمس عبارت از چیه، راهی ما نتوانستیم برای تعلق خمس پیدا بکنیم؟ بله، اینجا بعضی فروع دیگرم هست و بعضی از فروعم روی این مبنا که خمس داشته باشه ولو به نحوه احتیاط وجوبی، بعضی از فروع متصوره. اما اون فروعی که به این بحث ارتباط نداره این است که اگر کسی در همون سالی که ربح کرده، فرض کنیم احتیاج به فرش داشته، فرش خریده، خب اگر این فرش تا آخر سال باقی میماند و این ازش استفاده میکرد، متعلق خمس نبود، برای خاطر اینکه عنوان معونه داشت و الخمس و بعد المعونه نفی میکرد تعلق خمس رو. لکن اگر فرض کردیم که در وسط سال این فرش رو فروخت و به جای او یک فرش بهتری خریداری کرد، که البته اون هم زائده بر شأنش نبود، مناسب با شأنش بود، ولی فرش اول فرض کنید کمتر از شأنش بوده، خب یه چند ماهی اکتفا کرد به اون فرش اول، بعد دید که خب دایره ربح وسیع‌تر شده، آمد فرش اول رو فروخت و به جای او یک فرش بهتری که اون هم مناسب با شأنش هست خریداری کرد و انداخت توی منزل و مشغول استفاده از او شد، که در حقیقت این خروج از محل حاجت به این کیفیت، نه به عنوان مثل مسئله بخاری که مثال زدیم، نه مثل اون مثال فرشی که دیروز ذکر کردیم. این خودش یک صورت دیگری هست غیر از اون صورتهایی که دیگر دیروز ذکر کردیم. این به فرش احتیاج داره، یه فرش خرید و یکی دو ماه روی اون نشست، بعد دید که مسئله رب هم بالا رفته، گفت پس این فرش رو بفروشیم و به جای این یک فرش بهتری که زائد بر شأن نیست او رو تهیه بکنیم. اینجا روی قاعده همون عنوان معونه در کاره و جای این احتمال نیست که بگیم به مجرد فروش فرش باید خمس بده، برای اینکه سال منقضی نشده و قبل از انقضاء سال این رو فروخته و بعدم از رب فرش خریده. پس اینجا مسئله تعلق خمس به واسطه این تبدیل تحقق پیدا نمی کند. اما بنابر قول به اونهایی که نسبت به سال آینده احتیاط مطلق می کنند، که عرض کردیم در کلامشون هم نوعاً سال آینده ذکر نشده ولی قدر مسلم و متیقنه از کلماتشون همون سال آینده است، اگر ما نسبت به این فرش در سال آینده در صورت خروج از مورد حاجت قائل شدیم به اینکه خمس هست ولو به نحو احتیاط وجوبی، اون وقت اینجا دو جور تصویر می شود. یک وقت این است که این فرش رو در سال آینده می فروشد ولو به قصد اینکه بعد یک فرش بهتری تهیه بکند. اینجاست که به مجرد فروش عنوان خروج از محل حاجت تحقق پیدا می کند و بنابراین قول و بنابراین مبنا به مجرد فروش باید خمس رو بپردازه، نه خمس استفاده، نه خمس شیء زائد، چون همه فرش رو از رب خریده بوده، حالا به هر مقداری به فروشه تمامی اون مقدار رو باید خمسش رو بپردازه ولو بنابر احتیاط مطلقی که نقل شده و هم امام ذکر می‌فرمایند و هم مرحوم سید قدس سرهما در کتاب عروه بیان می‌فرماید. اما اگر اینطور باشه که در سال آینده خروج از مورد حاجتش به این صورت شد که این رو نفروخت که به جای او یه فرش بهتری تهیه بکند، بلکه تبدیل کرد این فرش رو به یک فرش دیگری بدون اینکه پای سمن و مسمن اصطلاحی مطرح باشه، معاوضه عرفیه تحقق پیدا کرد. این فرش رو داد، فرض کنید رنگش مورد علاقه این نبود، یه فرش دیگری مثل همین گرفت که رنگش مثلا مورد علاقه این هست. اینجا اگر خروج از مورد حاجت به این صورت باشه، اینجا دیگه مسئله خمس تعلق نمیگیره، برای اینکه پولی دست این نیامده، ثمنی دست این نیامده، این فرشی رو جانشین فرشی کرده که اگر خروج از مورد حاجت، درسته که نسبت به فرشی که این داده صدق می کند، برای اینکه فرش رو داد، در مقابلش یک فرش دیگری گرفت، پس در حقیقت نسبت به این فرشی که داده از محل احتیاج خارج شده، ولی خروج از محل حاجتش به این صورته که یک معاوضه عقلائیه و عرفیه در کار بوده و یک فرش دیگری جای این فرش رو پر کرده، بدون اینکه در این وسط ها پای پولی مطرح باشه که کسی احتمال بده که خب وقتی که پای پول مطرح شد، دیگه اختیار بعد از آمدن پول به دست این با خودشه، ممکنه با این پول یک فرش دیگری تهیه بکنه و ممکنه با این پول یک فرش دیگری تهیه نکند. پس روی قول ما که اصلا میگیم خمس واجب نیست در این فرض، دیگه اینها فرقی نمی کند. سال آینده اگر این فرش از مورد حاجت به هر نحوی خارج بشه، یا به اینکه اصلا بهش احتیاج نداره، یا به اینکه بفروشه، یا به اینکه تعویض بکنه، یا به علل دیگر، اصلا خمسی به این متعلق نیست. اما بنابر احتیاط مطلق که این دو بزرگوار فرمودن، این تفصیل امکان داره که فرق باشد بین فروش و بین تعویض و معاوضه قهریه. این هم به عنوان تتمه مسئله سابقه است. این مسئله که میخواییم بخونیم تقریبا یه روزی اشاره کردیم به این مسئله، لیکن عبارت ایشون را عرض میکنیم و باز اجمالی از اونی که عرض کردیم او را هم عرض میکنیم تا اینکه این مسئله هم بگذره انشاءالله. مسئله 17، اذا احتاج الى دار لسکناه، مثلا این برای دار، مثلا ولا يمكنه شراؤها الا من ارباه سنین عدیده، على اقوى انه من المعونه، كأنشترى في كل سنه بعض ما يحتاج اليه الدار، فاشترى في سنه ارزها مثلا و فی اخرى احجارها و فی ثالثتن اخشابها و هاکذا. اوشترا مثلا ارزها و ادا من سنین عدیده قیمتها اذا لم یمکنه الا کذالک و اما ابقاء السمن فی سنین الاشتراء فلا یعد من المعونه فیجب اخراج خمسه کما ان جمع صوف قنمه من سنین عدیده لفراشه اللازم او لباسه اذا لم یمکنه به غیر ذالک یعد من المعونه علی الاقوا و کذالک و کذالک اشتراء الجهیزیه لسبیته من ارباح السنین المتعدده فی کل سنتین مقدارها یعد من المعونه لا ابقاء الاسمان للاشتراء. عرض می شود که اینجا اون جهتش که مربوط به مثل مسئله جهیزیه و دار و امثال ذالک بود، یه روز عرض کردیم که ایشون اینطور می فرمایند که اگر کسی یک خانه‌ای مورد احتیاجشه، پولم نداره که یک جا یک خانه‌ای رو تهیه بکند، این مجبوره که در یک سال زمینی رو تهیه بکند، در یک سال آهنی رو تهیه بکند، در یک سال بعض مصالح دیگر رو تهیه بکنه تا بعد خانه ساخته بشه. این عرض می شود جزء معونه این حساب میشه، برای خاطر اینکه صرفم کرده، زمین رو خریداری کرده، آهن رو خریداری کرده، آجر و سیمان رو خریداری کرده. اما میفرماین اگر پولش رو نگهداری بکند، ولو ظاهرش اینه برای همین عنوانم باشه، پولش رو در بانک تدریجا آماده بکنه تا یک روزی که مثلا به اندازه تهیه یک خانه یا خریده یک خانه شد، اون روز از همه پول دفعتا واحده استفاده بکند. ایشون میفرمایند در اینجا باید خمس بده، در اینجایی که اسمان رو نگه میداره بدون اینکه صرف در خرید مقدمات خانه و امثال ذالک بکند. و همینطور در مسئله جهیزیهی که برای دختر تهیه میشه، ایشون میفرماین اگر تدریجا خریداری بکند اجزای جهیزیه رو، یک سال یخچالشو مثلا تهیه بکند، یک سال فرششو تهیه بکند، یک سال ظروفشو مثلا تهیه بکنه، این لا یتعلق به الخمس. اما اگر پول رو در بانک مثلا نگهداری بکنه، ولو اینکه هدفش از نگهداری پول فقط همین مسئله تهیه جهیزیه و صرف در جهیزیه است، چون اینجا پول مصرف نشده و در حقیقت این آسمان باقیه، می فرماین باید خمسش رو بدهد. ما یک روزی به مناسبت عرض کردیم که به نظر ما در این موارد هم خمس لازم نیست، مخصوصا با توجه به یک نکاتی. خب این کسی که مثلا خانه تهیه میکند، خب زمینش رو تهیه کرد، حالا آهن رو میخواد تهیه بکند سال بعد، خب این آهن ها رو کجا بریزه؟ آهن باید محفوظ بمانه، به واسطه باران و هوا و اینها از بین نرود، و همینطور مصالح دیگری که در رابطه با ساختمان وجود داره. خب حالا اگر کسی میبینه که مکانی برای حفظ این مصالح نداره و اگر بخواهد این مصالح رو هم در هوای آزاد و در مکان آزاد بگذاره، ممکنه مورد دست برده سارقین یا تأثیر آب و هوا و امثال ذلک قرار بگیره. آیا از نظر عرف و عقلا اگر پول اینا رو در بانک مثلا ذخیره بکنه، اونم صرفاً به قصد همین معنا نه قصد دیگری، نه که حالا ما یه پولی میذاریم تا بعداً ببینیم با این پول چه معامله‌ای میتونیم انجام بدیم، نه، از اول پولی رو که در بانک میگذاره به قصد تهیه مسکن و صرف در مسکنه. آیا این جزء معونه نیست بیننا و بین الله از نظر عقلا، یا اینکه این هم جزء معونه است؟ بلکه قاعده عقلاییم به یک صورت اقتضای همین معنا رو می کند. این چرا مصالح بنایی رو تهیه کنه و در دسترس سارقین و تصرف مطر و هوا و امثال ذلک بگذارد؟ و همینطور در مسئله جهیزیه، در مسئله جهیزیه هم همینطور عرض کردیم که خب این اگر بخواد تدریجا خریداری بکنه، اولا چه بسا مکانی برای حفظ نداره، ممکنه که سارقین بیان استفاده بکنن. ثانیاً یک جهت زائدی هم که اینجا هست، ممکنه اصلا نظرها به حسب زمانهای مختلف تغییر بکنه، به تعبیر مردم مد عوض بشه، امسال یه چیزی رو به عنوان جهیزیه برای این خریداری بکنه، اما 10 سال دیگه که این رو میخواد بفرسته خانه شوهرش، این به طور کلی دیگه از مد خارج شده، مردم هم بهش نگاه نمی کنن. آیا این آدم اگر پولشو در بانک بگذارد به هازل قصد فقط، نه به قصد مطلق که بگه پول فعلا تو بانک باشه تا بعداً ببینیم با این پول چه معامله‌ای میتونیم انجام بدیم، نه، پول رو در بانک میگذارد فقط به منظور این که در روز احتیاج صرف در جهیزیه بکند. آیا این عنوان معونه از نظر عقلا برای صدق نمی کند؟ برای خاطر اینکه صرف در مواد جهیزیه تدریجا نشده، آیا میشه انسان این حرف رو بزنه؟ ولو اینکه خب حالا ایشون تصریح میفرماین، ولی گفت ما با عقل ناقص خودمون نمیتونیم این معنا رو درک بکنیم، کما اینکه خیلی از معانی رو با این عقل ناقص خودمون درک نمی کنیم. این از نظر معونه بودن به نظر من هیچ اشکالی نداره و هیچ مانعی نداره. لکن یک مطلب دیگری که در این مسئله هست و باید بهش توجه پیدا بکنیم و اون یعنی دقت بکنیم روش، و اون این است که اگر کسی فرض کنید احتیاج به خانه داره، خب اگرم خانه بخره این مستثنای از ارباح مکاسبه و به عنوان معونه، خمس هم به او تعلق نمیگیره. فرض کنید الالعبد مورد احتیاج این آدمه، هیچ قصد تعویض و فروش و امثال ذالک هم نداره، لکن اون جهتی که عرض کردم باید بهش توجه کرد اینه که حتماً آیا باید ربح یک سال به اندازه پول یک خانه باشه که خانه ای رو که این مورد احتیاجشه و تهیه می کند حتما از ربح یک سال باشه، یا اینکه نه اگر آدمی است که مستضعف و عرض می شود غیر ثروتمنده، اینطور نیست که ربح یک سالش به اندازه پول یک خانه بشه، باید ربح چند سال رو روی هم بگذاره، مثلا 5 سال ربحش رو روی هم بگذارد تا یک خانه مورد نیاز مناسب با شأنش تهیه بکند و سکونت بکنه. اون وقت دقتی که من عرض کردم این همینه که کسی خیال نکنه که ما وقتی که میگیم اگر خانه مورد نیاز رو از ربح سال خرید حتما باید از ربح 1 سال باشه. اگر ربح چند سال رو هم روی هم بگذاره و بعد خانه ای به اندازه 1 خانه مورد حاجتش این ارباح به کار بره، در هیچیک از این سالهایی که این ارباح متعلق به اون سالهاست هیچ خمسی در کار نیست، برای خاطر اینکه عرض می شود که الخمس و بعد المعونه، معونه خانه است، یه مقدار از خانه با ربح امسال تهیه شده، برای اینکه وقتی که مثلا یه خانه 10 میلیونی خرید فرض اینه 2 میلیون ربح امساله، 2 میلیون هم ربح سال دومه، 2 میلیون هم ربح سال سومه، تا سال پنجم 10 میلیون تهیه شد و این رو صرف کرد در خرید خانه مورد احتیاج، که عرض کردم اونی که به عنوان دفع توهم باید ذکر بشه این معناست که کسی خیال نکند که اون مورد حاجت که از ربح مستثناست و خمس بهش تعلق نمیگیرد حتما ربح 1 سالش باید کافیه به اندازه معونه سنه باشه که از جمله مسئله خانه است. نه، اگر ربح چند سال رو هم زمیمه بکند و 1 خانه مورد احتیاج و مناسب با شأنش تهیه بکند، باز لا یتعلق به الخمس، کمان که در یه فرض شبیه این فرض می فرماین مسئله اینه. فرض کنید که در امسال خانه خرید، ولی خانه‌ای که خرید این خانه به صورت نسیه بود، گفت این خانه 10 میلیونی رو امسال خرید، اما به این مشتری، به این بایه گفتش که خیال نکنی که من 10 میلیون رو قدرت دارم که یک جا به تو بپردازم، این 10 میلیون رو در طول 5 سال به تو میپردازم. خانه الان خریده شده، تهیه شده، مورد حاجت هم هست، لکن ربح امسال نمیتواند جوابگوی از پول این خانه باشه. این میاد به بایم میگه من در ظرف 5 سال تمام قیمت خانه رو به تو میدهم، هر سالی مثلا 2 میلیون. در اینجا هم ایشون میفرماید مانعی نداره و هر سال که اون 2 میلیون رو به بایع میپردازه او از دایره تعلق خمس خارجه، بلکه داخل در عنوان معونه است که او مستثنای از مسئله خمسه. اینم خلاصه این مسئله‌ای که قبلا هم اشاره به این معنا کرده بودیم. حالا تا بعد انشاءالله.